در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند حی و قیوم. به نام خداوندی که از رگ گردن به ما نزدیکتره، اگرچه ما واقعیتی به این سادگی رو ممکنه فراموش بکنیم. سلام میکنم به یکایی که شما دوستان خوبم، در برنامه سمت خدا در خدمت شما هستیم. امروز هم چهارشنبه است و صد البته یک خبر خیلی خوب برای شما دارم، اون همین که کارشناس محترم این برنامه همچنان سرکار خانم نیچیزاده عزیز هستن. سلام میکنم خدمت شما.
سلام به شما و به همه خوبان خدایی که قبل نمای دلشون رو سمت خدا تنظیم کردن.
خانم نیچیزاده، امروز یکی از روزهای خوب ماه صفر هست. من هم به شما میخوام تبریک بگم، هم به دوستانی که برنامه سمت خدا رو در این لحظه میبینن. ولادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام به سال 128 هجری قمری، امروز سال روز ولادت این امام بزرگوار هست. متوسل میشیم به این امام بزرگوار که انشاءالله بتونیم مطالب مفیدی رو در این برنامه تقدیم حضور شما بکنیم و سوالات بیشمار شما رو پاسخ بگیم.
البته امروز یکی از روزهای عجیبه و شاید بشه گفت تنها روزیه در سال قمری که هم نقل ولادت شده و هم شهادت. به عبارتی شهادت امام حسن مجتبی در بین یک سری از شیعیان گفته شده و به عبارت دیگه ای هم ولادت امام کاظم علیه السلام.
بسیار خوب، ما به هر دو امام بزرگوار متوسل میشیم، بهتر برای ما. عرض کنم که اینکه ما مجددا مزاحم شما شدیم، یک فرصتی رو خواسته بودید که نباشید در برنامه و دوستان ما نامه فرستادن، خواهش کردن که ما از شما درخواست بکنیم باشید در برنامه. خوشحالم از اینکه شما هم موافقت کردید. ضمن اینکه از شما تشکر میکنم، اجازه میخوام که بریم سراغ سوالات دوستانمون.
در خدمتتون هستم.
متشکرم. من سوالی داشتم. اول سلام میکنم و اینکه خواهش میکنم جواب من رو حتما در این برنامه بدید. من همسری دارم که خیلی از ازدواج موقت و ازدواج مجدد صحبت میکنه، با اینکه اهل این حرفا نیست و فقط در حد حرف زدنه و من در زندگی هیچ کمبودی برای اون نگذاشتم. خودش هم این رو قبول داره، ولی هر وقت که من معترض میشم یه که خدا در قرآن گفته و یا اینکه این دستور اسلامه. بعضی موقع ها اونقدر شاکی میشم که میگم اگر اسلام این باشه من نمیخوام مسلمون باشم. خواهش میکنم کمکم کنید.
خب خدمت این دوست خوبمون و همه خانوم های خوبی که بیننده برنامه هستن و گاهی اوقات توی رفتارهای خانوادگی مورد آزار زبانی قرار میگیرن، یادمون باشه که ما اسلام رو با همه حقیقتش پذیرفتیم. این نکته ای رو که فرمودن که اگر اسلام این باشه من نمیخوام، این یکی از اون خطاهای شناختی ماست. فکر میکنیم که اگر چیز رو ما علت و حکمش رو نفهمیدیم و چون خوشمون نمیاد ازش پس اسلام لابد مشکل داره. نه، این دقت رو داشته باشیم که اسلام به عنوان یک وحی الهی یک هندسه دقیق داره، اینکه هر کسی در جایگاه خودش باید قرار بگیره و در اون جایگاه معنی و حقیقت خودش رو پیدا میکنه. اما مسئله این خانم اصلا این موضوع نیست. من تلقیم این هستش که ایشون این کلامی رو که میگه جاییه که قرآن میفرماید شیطان سعی میکنه بین شما دشمنی و بغض برقرار بکنه. در حقیقت همسر ایشون شروع کننده این بازی غلطه. شاید بشه گفتش که این بین بعضی از آقایون رایجه، دلشون میخواد یه جاهایی از و چز زنشون رو در بیارن، لذت میبرن از این موضوع. با مقایسه های بیهوده یا گاهی اوقات با بحث ازدواج موقت و مجدد. اینا خیلی با هم دیگه فرقی نمیکنه. گاهی اوقات اصلا بهونه های دیگه ای پیدا میکنن. مثلا حتی این خانم با مثلا مادر خود این خانم مقایسه میکنن، میگن فلان غذایی که تو میپزی اصلا خوشمزه نیست ولی باری کلا به مامانت. یه جورایی میخوان صدای این خانم رو در بیارن که عنوان این توی روانشناسی همسرآزاری کلامیه. کسی که مبتلا به این نوع روحیه هست باید خیلی حواس رو جمع بکنه، یعنی مراقبت بکنه نسبت به بهداشت روانی خودش. اگر خاطرتون باشه چند جلسه گذشته اون روایت عجیب رو از پیامبر عرض کردیم در کتاب شریف بهار و الانوار، من آزا مؤمنن فقط آزانی. هر کسی یه مؤمنی رو اذیت بکنه قطعی شک نکنید روش من پیغمبر رو آزرده کرده. یعنی این آقا حالا یه بهونه درون دینی هم پیدا کرده، اتفاقا اینجا گناهش بیشتره. چرا؟ چون با زبان دین داره رنجش خاطر در همسرش ایجاد میکنه. برای چی؟ فقط برای اینکه میخواد ببینه در حقیقت همسرش چقدر دوستش داره و میخواد ببینه که احیانا چقدر آوانس داره توی خونه. اما پیشنهادمون به این خانم، در مقابل این حرفای نامربوط همسرتون، شما مقاومت وقتی به خرج میده ایشون بیشتر لذت میبره، دلش میخواد اتفاقا بیشتر صداتو در بیاره. برای همین مرو کراما قالو سلاما، قرآن به ما یاد داده و اذا مرو باللغو مرو کراما. همون یه حرف بی خودی گفتن، حرف بی ربط. به قول شما میگید اهل این چیزام نیست، اما مسئلهش اینه که دوست داره صدای شما رو در بیاره. شما از کنارش عبور کنید مثل ماهی سر بخورید. در حقیقت این نوع رفتار شما کمک میکنه به اینکه ایشون فرصت پیدا نکنه برای اذیت کردن شما. و بذارید علتهای این روحیه رو بگم. ایزا مؤمن اصطلاحاً توی فرهنگ دینی ما از گناهای کبیر است. یعنی هر کسی مؤمنی رو اذیت بکنه بی دلیلی بهانه، هیچ دلیل واقعی وجود نداشته باشه، این آدم هیچ کار اشتباهی نکرده، ما داریم میخواییم اذیتش کنیم صداشو در بیاریم، قطعی بدونیم که با خدا داریم معارضه میکنیم، وارد گناهان کبیره شدیم و لعنت خدا و فرشتگان به کسی که دیگران رو اذیت کنه، مؤمن رو اذیت کنه. و یه روایت عجیب تر رو من بخونم، فکر میکنم این ذهن خیلی از دوستان رو مشغول کنه و مجبورشن بیشتر فکر کنن. از پیامبر هست که میفرماین من احزن مؤمنا، هر کسی که یه مؤمن رو غمگین کنه بیهوده، ثم اعطاه الدنیا، بعد همه دنیا رو به این بده. این آقا میگه که خب من یه چیزی گفتم ولی میبینم حالا برای دیگه طلا میخرم، حالا برای دیگه لباسی میخرم، حالا فلان مهمونی میبرم، حالا مسافرت میبرم. فکر میکنی که خب با این نوع رفتاراش جبران کرده. پیغمبر میگن نه،
جبران کار اشتباهش نیست.
لم یکن ذالک کفارته، این رفتار که کل دنیا رو بهش بدی کفاره گناهت نیست، ثوابم نمیبری. پس حواست باشه، از همون اول پیشگیری بهتر از درمانه. به جای اینکه این کارو بکنی، شما دلت میخواد تو این نوع رفتار چی به دست بیاری؟ میخوای که در حقیقت نشون بدی که قدرت داری دیگران این رو با خودت همراه بکنی و بُعد عاطفی اونها رو سمت خودت جذب بکنی. خب این همه قدرتت رو در مورد زنت استفاده کن، یعنی این قدرت رو در مورد ایشون استفاده کن و بگو که اگر همه دنیا رو هم به من بدن، من به زن دیگه غیر از تو نگاه نمی‌کنم.
میخوام گفتن که همسرشون اهل این قضایا نیست. حالا اگر بود شما چه توصیه‌ای داشتید و برای این خانم ثابت میشد که این اتفاق افتاده؟
اگر اتفاق افتاده بود موضوع فرق میکرد، یعنی اینکه ما وارد یه پروسه جدید میشدیم. حالا این خانم باید میومد اشکالات زندگی خودش رو جستجو میکرد، یعنی به جای آسیب فرافکنی میومد خودش رو یک خودکاوی میکرد. ببینید ما به بچه 2-3 ساله‌ای که داره تون تون توی اتاق راه میره، وقتی که میخوره به یه مبلی، به یه میز چیزی، زمین میخوره، میشینه، ما رو نگاه میکنه ببینه واکنش ما باید چی باشه. اگر ببینی که ما اخم میکنیم، اخم میکنه و میزنه زیر گریه. اما اگه ما با شادی و نشاط باش مواجه شیم، راحت بلند میشه. ولی ما هیچ کدوم این دوتا کار رو جدی نمیکنیم، یه کار بدتر میکنیم، میریم اون مبل و اون میز رو میزنیم، میگیم آخ آخ دیدی چشم نداشته رو ببینه. از همین ابتدا بهش یاد دادیم یه روش غلط رو، دنبال مقصر بیرونی بگرد. من معتقدم اگر که این آدم هیچ خلأ جدی نداشته باشه و خودش هم دچار نابسامانی نباشه، قطعا سراغ زندگی دیگه ای نخواهد رفت، مگر اینکه از یه نوع کمالی باشه که اونجا وارد حیطه یه بحث ازدواج مجدد و موقت باید بشیم، یعنی توضیحات مربوط به این. و اگر خاطرتون باشه ما قبلا هم وارد این بحث شدیم، شاید باید ازش عبور بکنیم. فقط همینقدر میگم که بحث ازدواج موقت یا ازدواج مجدد، هر کدوم برای خودش جز قانونهای طلایی اسلامه. اگر در جای خودش استفاده شه مثل قوانین اورژانسی، فوق‌العاده خوب و موثره. اما متاسفانه خیلی وقتا به غلط استفاده میشه. به خاطر همین هم یه دیدگاه بد رو ایجاد کرده. برای همین از امام رضا علیه السلام داریم که با ازدواج موقتی که نابجا هستش، زنها رو به دین بدبین نکنید.
خیلی متشکرم. سلام، من دختری هستم با ایمان، نمازخوان و به اسلام ایمان دارم و آنچه اسلام گفته رعایت می‌کنم، اما فقط کمی بی‌حجاب هستم. نگویید که حجابت را رعایت کن که نمی‌توانم. نمی‌خواهم، می‌خواهم بدانم نماز و کارهای دینی که انجام می‌دهم مورد رضایت خداوند واقع می‌شود یا نه.
خدمت امام صادق علیه السلام میان نقل می‌کنند که آقا یک کسی هست ادعا می‌کنه شیعه شماست. من شیعه جعفریم. نمازم میخونه اما دزدی میکنه. ما خجالت میکشیم و شرمنده ایم بابت گناهی که داره میکنه. چی کارش کنیم؟ اگر به شما یه همچین چیزی رو میگفتن یا به عرف عمومی جامعه ما ماجرای همچین آدمی رو که نماز میخونه ولی دزدی هم میکنه و اتفاقا خودش هم شیعه میدونه نقل میکردن، ما با تمام سوز دل چی میگفتیم؟ گفتیم که کاش نماز نمیخوند، لااقل آبروی نمازخونا رو نمیبرد. درسته؟ اما امام صادق خلاف اینو فرمودن که نماز میخونه. گفتن بله آقا، مثلا متاسفانه نمازم میخونه. آقا گفتن اگر نماز خونه نمازش نجاتش میده. من به این خواهر خوبم میگم اگر دل بسپری به نماز و نمازتو جدی بگیری، در حقیقت فرمول نماز بخوای یا نخوای روی تو اثر میکنه، مگر اینکه نماز نماز نباشه، چون قرآن این فرمولو ارائه کرده: ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. ان یعنی حضرت عباسی مولا درزش نمیره، نماز از هر نوع زشتی و بدی آشکاری انسان رو حفظ میکنه و یواش یواش این پالایش و حمام روح تا اعماق وجود فرد میره. آدم نماز خون، آدمی که پایبند به نماز باشه به طور جدی، بدی ها رو از یه سری از بدی ها حیا میکنه. اما این دوست خوبمون گفته که من از بیهجابی و بدهجابی حیا نمیکنم. من میگم که آقا من نمازمو میخونم، میخوام بیهجابم باشم. متاسفانه این قشر داره تو جامعه زیاد میشه. یعنی چی؟ یعنی کسایی که یکی دو تا از دستورات دینی رو انجام میدن، یکی دو تاش میگن آقا ما قبول نداریم، ما نمیخوایم جدی بگیریم. من از این دوستای خوبمون میخوام سوال بکنم، بگم آیا شما که نماز رو خوب میدونی و زیبایی هاش رو تونستی درک بکنی، آیا حجاب رو جزء دین میدونی یا نمیدونی؟ درصد زیادی میگن که جزء دین میدونیم اما سختمونه، نمیخوایم. ما میخوایم این ثواب رو ببریم، اون گناه هم هست، ان شاءالله این ثواب اون گناه رو پاکش میکنه. از این دوستای خوبمون سوال میکنم، میگم که یادمون باشه وقتی که ما قراره روز قیامت اعمالمون بهمون عرضه بشه و خداوند محاسبه کنه برامون، شاهدهای زیادی رو داریم. شاهدهای ما چه چیزایی هستن؟ خاطرتون هست چه چیزایی شهادت میدن روز قیامت؟
عزا و جواره.
احسن. اول عزا و جواره خودمون، علیه خودمون. خداوند فرماید که کسانی که گناهکارن، من به اینها میگم که به زبانهاشون، به دهانشون مهر میزنم، بعد به دست و پاشون میگم خب بگید که این چی کار کرده. بعد لما شهدت علین، حرفش اینه که چرا علیه من شهادت دادین؟ یعنی خب خدا از ما خواست. ما در حقیقت دوربین مخفیای خدا بودیم همراه با تو جدی نگرفتی. تو فکر کردی که شهر خیلی شلوغه، خودم که دور مخفیاش خاموشه، چون آبروی کسی رو نمیبره، چون اگه ما گناه میکنیم مثل پینوکیو دماغمون دراز نمیشه، پس اگه هر گناهی بکنی ببینه داره خدا بخشیده. نه، ما روز قیامت شاهدای خیلی جدی رو داریم. اولین شاهد خود خداست، کسی که در حقیقت در مقابل گناهی مثل حجاب، بیهجابی، خودش رو ایمن میدونه، میگه چه عیبی داره. وارد یه پروسه بیماری خاص شده. بیماری خاصش چیه؟ ظرفیت حیاش فوق العاده داره میاد پایین، یعنی به سرعت داره میاد پایین. دیدید یه موقعی مثلا میگن که گلبوله های قرمز یه نفر فوق العاده اومده پایین، احتمال اینکه کاملا دچار مرگ بشه هست. یا شما مثلا میبینید توی فصلای گرم سال میگن که آب پشت سد انقدر اومده پایین که احتمالا مثلا ما دچار قحط سالی و خشکسالی بشیم. کسی که زمینه حیاش نسبت به یک گناه پایین بیاد، دچار قحطی ایمان میشه. اهل بیت به خاطر همین خیلی جدی به ما یاد دادن سه تا تیپ شخصیتی هن که وقتی که گناهی رو به خودشون گرین کارت میدن، کارت سبز برای خودش صادر میکنه، میگه عیبی نداره، این یه گناه و خدا ارحمون راهمینه میبخشه. شما حزب الله یا سخت میگیرید، خدا که ارحمون راهمینه، واسه چهار ساره مادم نمیبری جهنم که. این دوچار یکی از این تیپ های شخصیتی شده. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان که کسی که دچار ظرفیت کم حیا میشه نسبت به گناه و آشکارا گناه میکنه، دچار یه نوع نشست شخصیتی شده، فرو رفته. دیدید یه ساختمون بلندی رو نشون میدن فرو میریزه؟ دچار یه نوع پستی درونی، یعنی من یه سری از ظرفیت های هویتی میبازه. اللئیم لا یستحیی، وقتی که حیا نمی کنی از گناه آشکار، در درونت بخش هایی از هویت طوری فرو می ریزه که یهو خودتو در ناکجا آباد می بینی. اولش فکر نمی کردی که گناه های دیگه برات جدی باشه، می گفتی نه من اگه این گناه می کنم گناه های دیگر رو نمی کنم. اما نمی دونستی که حجاب در حقیقت ظرفیتیه برای این که حیا بالا بره و بتونی پاکدامنی جنسی تو حفظ بکنی. دومین گروهی که دچار این مشکل میشن، امیرالمومنین میفرمایند که کسی که دچار حرص شده، لا حیا لحریص، منی که دچار حرص دنیایی شدم، یه خانمی که بی حجابه و نماز میخونه، به نظر شما چرا علارغم نماز خوندنش حجاب رو جدی نمیگیره؟ چون دلش میخواد احترام زیادی بهش بذارن، دنبال یه احترام کاذب میگرده تا به واسطه زیبایی های ظاهریش و فیزیکیش مورد تحسین قرار بگیره. یا امکان داره بگه که نه من تحسین نمیخوام، اما چون اگه حجاب داشته باشن تردم میکنن، پذیرش نمیشن، ترجیح میدم منم مثل بقیه باشم.
و هرس کجای این ماجراست؟
هرسش اینه که در حقیقت یه ولع اضافی، یه اشتهای اضافی داره، مثل کسی که آب نمک زیادی خورده، آب دریا خورده، بعد تمایل این داره که آقا همه منو تاییدم کنم، من دلم میخواد خوب و بد بگن وای این چقدر آدم خوبیه. به خاطر همین بعضی از این تیپ افراد چون توی خانواده ها و توی محیط هایی هستن که گناه خیلی جدی رایجه و اگر کسی سمت پاکی بره متهمه. ماجرای اون کسی که وارد شهری شد، همه تنشون میخارید، این تنش نمیخارید، گفتن تو مریضی، چون ما همه تنمون میخاره، تو یکی تنم نمیخاره. گفت خدا شماها مریضی، تو تنتون میخاره. انقدر زدنش آخر گفت آره راست میگی، تن منم میخاره. خب من میخوام اینجا به دوستای خوبمون یه کتاب رو معرفی کنم، کتاب دختران راهی دیگر، ماجرای زنهای آمریکایی که اسلام رو پذیرفتن. این کتاب رو انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی چاپ کرده. ماجرای زنهای آمریکایی که اصلا با اسلام آشنا نبودن، دخترها و زنهایی که تو فضای آلوده آمریکا اعلام میکنن که، اگر اجازه بدید من یه تیکاش براتون بخونم، اعلام میکنن که ما اومدیم سراغ اسلام و حرفایی داریم برای گفتن، علی‌رغم اینکه جامعه یک جامعه برهنه هستش و برهنگی در اونجا مدال افتخار تلقی میشه. دقیقا توی یکی از عنواناشون این هست که خانم‌های آمریکایی و توی یکی از نام‌ها این رو نوشتن که دوست دارم مردم آمریکا بدانند که ما انسان‌های درست مانند آنها هستیم. ما نگران آینده و خواهان صلحیم. اعتقادات مذهبی راسخی داریم و سعی می‌کنیم نحوه زندگیمان مورد قبول خداوند باشد، نه مورد قبول همه. شما وقتی که میخوای همه رو راضی کنی یقین بدون نمیتونی. به قول قرآن اعرباب و متفرقون، تو میخوای این همه آدم رو راضی کنی، برو سراغ خدا. خدا رو که راضی بکنی، خدا واسطه تو و بقیه میشه. اولش شاید سخت باشه ولی بعد این قدرت رو پیدا میکنی. بعد حالا این زنهای آمریکایی ببینید چه توضیحی دارن برای زنهای مسلمان آمریکایی. نومسلمان چی میگن به بقیه خانمهای آمریکایی؟ میگن که شوهرم مرا مجبور به پوشیدن این لون لباس نکرده و به من ستمی روا نداشته است. چون بعضی‌ها فکر می‌کنن که حجاب مال خودخواهی مرده، در حالی که نمی‌دونن که این نهایت آزادی زنه. بعد این خانم مسلمان آمریکایی این رو میگه: من آزادم، آزاد از بند مد، از قید و بند لباس‌ها، مو، کفش و هر چیزی از این قبیل. از آمریکا یا آمریکایی‌ها متنفر نیستم. هنوز مسیح علیه السلام را دوست دارم و خدایی را که او نزدش عروج کرده می‌پرستم. از یهودیان متنفر نیستم. چیزی که از آن بیزارم بی‌عدالتی، دروغ، بی‌دینی، تبعیض، سقط جنین، بی‌عفتی و ترپیچی از فرامین خداوند است، زیرا خدای محمد را دوست دارم. صلی الله علیه و آله. این کتاب در حقیقت فضایی رو فکر می‌کنم برای این دوستانمون که توی فضاهای حریم شکن و هنجار شکن زندگی میکنن کتاب خوبی باشه. خوش است که حسن دلبران گفته آید در حدیث دیگران. ما باید ببینیم زنها و دخترهایی که تو فضای کاملا غیر دینی زندگی میکنن و اتفاقا پوشیدن حجاب براشون تبدیل میشه به یه پروژه فوق العاده سخت. تو کشور ما دقیقا برعکسشه، الا فضاهای خصوصی. بعضی از فضاهای خصوصی شما میبینید که حجاب ایجاد امنیت، حریم و احترام میکنه. امکان داره در بعضی جاها خورده فرهنگ ها مانع بشه. با تغییر، تمسخر، با شیوه های مختلف سعی کنن اون کسی رو که به راه درست رفته، او رو وادارش بکنن به اینکه برگرده. و امیرالمومنین علیه السلام سومین تیپ شخصیتی رو که گناهو به خودش بخشیده و ظرفیت حیا رو برای خودش پایین آورده، میگن این آدم آدم دروغگوییه. آدمای دروغگو حیاشون کم میشه. شما میتونید بپرسید یه آدمی که نماز میخونه، حجابش ضعیفه یا حجاب نداره، چرا بهش میگید دروغگو؟ به خاطر اینکه دروغ داره به خودش میگه، بعدش به خدا میگه خدایا دوستت دارم، نماز میخونم، اما دوستت ندارم چون حجابتو نمیخوام. قرآن میدونید اسم اینا رو چی میگذاره؟
کسانی که بعضی رو قبول کردن و بعضی رو قبول نکردن.
دقیقا. نؤمنو به بعض، نکفرو به بعض. به این دوست خوبمون و همه دوستای خوبمون از این قسم عرض میکنم که یادمون باشه. قرآن میگه علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقت اون نرسیده که آدمای مؤمن، تو که ایمان آوردی به نماز، به اون ظرفیت طلایی و آسمانی که خداوند ویژه قرار داده و کاملترین نوع نماز رو در کاملترین دین قرار داده، ایمان آوردی و با جان و دل میپذیریش، چرا اجازه میدی که 7 در رو بسته باشی اما 1 در رو باز بگذاری و اجازه بدی که حریم حیای تو پایین بیاد؟ هیچ خصلت اخلاقی رو دین ما به اندازه حیا مهم نمیدونه. عقل و ایمان با حیا توی روز کفه ترازوی مساوی دیده شدن. عقل نداره کسی که حیا نداره، ایمان نداره کسی که حیا نداره، و بی‌حجابی ظرفیت حیا رو بد جوری بی‌سوزونه، انقدر که گویی غیر ممکن میشه که فردی بتونه پاک دامنیشو بدون حجاب حفظ بکنه. اگر راه آسان‌تری وجود داشت، قطعا خداوندی که همه چیز رو برای بنده آسان میخواد تا خوشبختی رو به دست بیاره، خدا اون راه برای ما ایجاد میکرد. قرآن به ما این الگو رو یاد میده و من تأکیدم به این دوستای خوبمون هست که خوشبختانه به ریسمان نجات چنگ زدن، نماز رو گرفتن، اما در بعضی از ابواب دارن خطا میکنن. قرآن یه آیه شریفه ویژه‌ای رو داره، میفرماید که ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه، کسایی که دلشون میخواد کارهای زشت آشکار رو ترویج کنن بین آدم خوبا. یعنی میاد میگه که بابا چقدر شما به حجاب چسبیدید، نماز رو میخونید، حجابو ولش کنید، اینها من نماز میخونم، خیلی هم خوب، هر چی دلتون بخواد نماز میخونم، اما حجاب ندارم، شما هم مثل من باشید. دلش میخواد زشتیا و گناها بین مردم رایج شه. خدا میفرماید که چنین کسایی لهم عذاب علیم. یادت باشه دردا و رنجهای عجیب غریبی خواهی داشت در این دنیا و در آخرت. این رو همون قرآنی که نماز رو برای ما قرار داده در سوره مبارکه نور آیه 19 میفرماید اگر میخوای زشتیا رو بین آدمای خوب رایج کن، چون اون کسی که ایمان نداره یا با فرهنگ دینی آشنا نیست، با فرهنگ توحید و اهل بیت آشنا نیست، اون حسابش جداست، اون اصلا وارد مدرسه الهی نشده.
درست.
اما تو اومدی و داری با خوبیاها و بدیها با هم داری عمل میکنی، قطعا این موجب میشه که قبح بسیاری از زشتیها بریزه و بسیار خطرناکه. بذارید این روایت رو هم بخونم که از حضرت امیر علیه السلام هست که رأس و کل شر القهه، سر همه بدی ها اینه که من بی مبالات بشم، جرأت کنم به گناه، بگم میکنم، خوب کردم که میکنم. امیرالمومنین به عنوان کلیددار علم ملکوت میفرمایند که یادت باشه انقدر اشتباه میکنی و جلو میری که دیگه به هیچ گناهی نه تنها ناراحت نمیشی که به گناهانت افتخار خواهی کرد، و اونجا یعنی این که دیگه امیدی برای اصلاحت نیست. امیدواریم قبل از اینکه به این مرحله برسن دوستانمون، نمازشون نجاتشون.
متشکرم. روایتی هست که پیامبر صلوات الله علیه فرمودن این روان مشروب میخوره ولی صف اول نماز جماعت هم میسته، و ایشون فرمودند که بالاخره روزی نمازش او را از انجام کارهای زشت باز خواهد داشت. یه جاهایی ما میخوایم مثلا چونه بزنیم یا اینکه تخفیفی بگیریم در مورد احکام. نمونهش این پیام که الان خدمتتون میخونم، نمیدونم حالا ما بحث حجاب رو شما فرمودید، دختری 18 ساله هست که گفتن سلام خسته نباشید، من از خانواده متدین هستم، امسال در دانشگاه شهر خودم پذیرفته شدم، من موافق آرایش زننده در بیرون نیستم ولی وقتی میرم دانشگاه یه رژ لب خیلی کمرنگ استفاده میکنم، اما مادرم من رو از این کار منع میکنه و میگه که گناهه. به هر حال من حجاب کامل رو دارم، اما چطور باید به مادرم بگم که محیط دانشگاه با کوچه و خیابون فرق داره؟ تازه گاهی وقتا که دارم میرم دانشگاه مادرم حاضر میشه و من رو تا دم در دانشگاه میرسونه، با من میاد و بعد هم میگه که از محیط جامعه میترسم، لطفا من رو راهنمایی کنید.
خب این دوست خوبمون گفتن که حجاب کامل دارم، فکر میکنید منظورشون چیه؟ احتمالا منظورشون چادره، ولی اشتباه کردن. حجاب کامل لزوما چادر نیست، چادر میتونه متاسفانه با ضد هنجاری ها و ضد رفتار ها هم جمع بشه، همجور خودشون دارن این کارو میکنن، یعنی بلایی که دارن سر این ارزش مقدس میارن. اولین اشتباهشون اینه که فکر کردن اگر چادر به سر میکنن در حقیقت کاور چادر رو دارن، لابد کالچر چادر رو هم دارن. فرهنگ چادر سر کردن با چادر سر کردن خیلی متفاوته. هر کسی که چادر سرش کنه چادری نیست و هر کسی که چادر سرش کنه لزوماً حجابش کامل نیست. چه بسیار افرادی که میتونن بدون چادر حجابشون رو حفظ کنن، ولی با چادر امکانه رو بی‌حجاب بشه، بعد حجاب بشه. پس اینو دقت کنیم، ما نباید با کلیشه ها و ظواهر در مورد خودمون قضاوت کنیم، یعنی با خودمون رو درواسی نداشته باشیم.
احتمالاً اگر به این دختر خانم میگفتید ممکن بود به شما بگن که خب حالا این همه مدلای مختلف، رنگ و لابای مختلف، یه رژ لب کم رنگ من مگه چقدر به چشم میاد؟
ببینید، ما اینجا میگیم که اولا یادمون باشه که دستور حجاب رو، خود موضوع حجاب موضوع درون دینیه، یعنی مثل نمازه. ایشون میتونه بگه که من نماز رو مثلا دلم میخواد به جای این که ظهر بخونم میخوام 10 دقیقه قبل از اون ظهر بخونم. من بعدش میگم سر کلاس میخوام سوار هواپیما شم، کاری دارم، میخوام 10 دقیقه قبلش بخونم. مهم ارتباط با خداست دیگه، درسته؟ بله. به نظر شما چه اشکالی داره؟
خب یه روژه لب کم رنگ که چند توجه نکنه چه اشکالی
داره؟ نماز رو میخوام بگم
حریم آداب الهی رعایت نشده.
چرا؟ خواست با خدا حرف بزنه، وایساد به نماز، نمازش هم خوند، رو به قبله وایساد، وضو هم داشت، نمازش هم درست خوند.
خودتون گفتین دین احکام هست، آداب هست، اخلاق و عقاید هم هست. آداب دین محفوظه، آدابش رعایت نشده.
دقیقاً. این آدم از خودش یه فرمول جدید اختراع کرده که اصطلاحا به این میگیم تفسیر به رأی. یعنی هر کسی برای خودش پیامبر میشه. من میگم که آقا من اون چیزی که میفهمم همینه. البته من یه اصطلاح جدیدتری رو از دوستان گاهی میشنم، میگن که خانم نیچی الان چون عرف شده مثلا احیانا خانم های مقداری از لوازم آرایش استفاده میکنن و بلای همه گیری شده، نمیشه به این واسطه بگیم ایرادی نداره چون عرفی شده؟ نه، به خاطر اینکه اگر عرفی بشه که مثلا مردم نماز رو با کفش بخونن دیگه میتونیم بگیم که اشکالی نداره دیگه، باید میشه با کفش نماز خون؟ نه، ما دستورات دینمون رو از خود دین میگیریم. شما نمیتونی نسخه رو از پزشک بگیری بعد هر مدلی که دلت خواست دارو رو بخوری. دکتر گفته که این آنتی بیوتیک رو هر 8 ساعت بخور، شما هر 12 ساعت می‌خورید. گفته هر 12 ساعت شما هر 6 ساعت می‌خوری. خب قطعاً به نتیجه نمیرسی. در صورت با حجاب این دوست خوبمون میگه که محیط جامعه با محیط دانشگاه فرق می‌کنه. من میگم درست میگی، اما اشتباه رفتار می‌کنی. محیط دانشگاه دقیقاً محیط درسه، نه محیط خودآرایی. یعنی اون چیزی که امروز وجود داره اینه که ما عملا تلقیمون اینه که دانشگاه چون فضای درسی و آموزشیه، پس اگر اونجا هر مدلی رفتیم، هر مدلی رفتار کردیم یا حرف زدیم، یه محیط ایمن هیچ مشکلی هم نخواهد داشت. نه، یه همچی چیزی نیست. اتفاقا اونجا آسیب بیشتر میتونه باشه. چرا؟ چون پسرها و دخترهای جوانی هستن که اتفاقا در معرض ازدواجن و دلشون میخواد فرد مناسبی رو انتخاب کنن. این شاید دقیقاً انگیزه همین دوستمون هم باشه. یعنی تلقیش به اینه که چه اشکالی داره؟ حالا که من مجبورم چادر سرم کنم یا حالا که من چادر سرم میکنم، حالا دلم میخواد یه روزی هم به زیبایی ظاهریم برسم، فکر نکنن من چیزی از بقیه کم دارم. میگم اتفاقا نشون دهنده پایین بودن اضافه نفسته. یعنی اگر که شما خودتو مجبور میبینی که با چادری که داری به زیبایی های ظاهریت بیشتر برسی و از حریمای الهی عبور کنی، ایشون میتونه سوال کنه کجا من از حریم خدا عبور کردم. میگم قاعده و قانون رو آیات شریفه قرآن و دستور علما مراجع تقلید خیلی قشنگ و واضح گفتن. چیزی نیستش که شما یا مقلدی یا مشتهدی. اگر مشتهدی که یه همچین دستوری توی هیچ کدوم از آیین‌ها به این شکل وجود نداره، یعنی ما ندیدیم هیچ رساله‌ای رو که چنین چیزی رو بگه. اگر من و تو مقلدیم که هستیم، ببین دستور مرجع تقلید چیه؟ مرجع چی میگه؟ احکام الهی رو از درون آیات و روایات و دستورات اهل بیت بیرون میکشه. آیات قرآن چی میگن؟ مشخص میکنه که حجاب تو قراره زیبایی های زنانت رو مستور کنه، بپوشونه، نه اینکه به جلوه بیاره. حجاب زیباست اما زیبایی نیست، یعنی جلوه‌گری نیست. قرار اون زیبایی های من رو بپوشونه. اما یه مسئله دیگه ای که میمونه بحث نظارت والدین نسبت به دانشگاه رفتن بچه‌ها، که نمیدونم وقتش رو داریم بگیم یا نه.
میخواین الان بگیم، میخواین بعد از
بعد از مونه بعید میدونم دیگه برسیم، میتونیم بذاریم برای وقتای بعد. فقط
خب من سوال تکمیلی هم داشتم، اینکه به هر حال این مادر، شما فکر کنید جای مادر این دختر خانم بودید، برای حس زیبایی شناسی و زیبایی دوستی نوجوانی این دختر چه کار میکنه؟
البته دیگه نه، نوجوانی رد کرده، دانشگاه داره میره، جوانه. یه مقداری تنش داشته و الان تلقیش به اینه که باید سری تو سرا در بیاره، باید نشون بده که خودش هست. امکان بروز زیبایی هاش در درون خانواده و در فضاهای محارم به طور طبیعی و صحیح، و اینکه بدون هر زیبایی جایگاه خاص خودش رو داره.
و دنبالش تا دانشگاه نمی رفتید؟
نه، ولی نظارت غیر مستقیم قطعا میکردم.
یعنی جوری که نفهم پشترش میرفتیم.
گاهی اوقات امکان داره این رفتار رو بکنم. گاهی اوقات خب مساجد دانشگاه ها معمولا برنامه‌های عمومی میگذاره، مشارکت میکردم. اگر توان علمی و اجتماعی رو داشتم میرفتم معاونت دانشجویی، معاونت رفاهی میگفتم آقا من این توانایی رو دارم، دلم میخواد تعامل بکنم، وارد سایت دانشگاه میشدم، اساتید رو میدیدم. یعنی به تناسب این که ظرفیت من مادر به عنوان آدمی که چقدر توانمندی دارم در تعامل با این مجموعه، چون دانشگاه مدرسه نیست، یادمون باشه اشتباه نکنیم دانشگاه رو با مدرسه. اما شاید بچه‌ها در بعضی زمینه‌ها و بعضی از بچه‌های ما آسیب پذیریشون توی دانشگاه بیشتر از مدرسه بشه، اما من نباید اشتباه کنم، فکر کنم این بچه مدرسه‌ای من برم چکش کنم با کی حرف زد، با کی راه رفت، چیکار کرد. به خصوص مواردی که بچه‌ها توی شهرستان‌ها قبول میشن.
گوشی موبایلش رو چک می‌کردین؟
شاید خیلی غیر مستقیم اگر احساس خطر کنم، ولی نه، چون حریم شخصیشه. ببینید الان یه مشکلی که ما داریم اینه که گاهی اوقات از پسرها غافل میشیم. تلقیمون به اینه که فقط دخترها رو باید بپاییم. اتفاقا فکر می‌کنم الان هوای پسرها رو باید بیشتر داشت، چون پسرها با آزادی مضاعف امکان داره به خودشون و دیگران بیشتر آسیب بزنن. ولی نه به این معنی که من او رو بچه تلقی کنم، بعد مدام چکش کنم، مدام سرزنشش کنم، مدام بگم که من میدونم کجا رفتی، حالا با کی بودی، حالا به کی زنگ زدی. نه، اینا قطعا باب لجاجت رو باز میکنه و تأثیرات منفی میاره. باب رفق و مدارا، آگاهی دادن، همراهی، گفتگو و کمک به این که او بتونه توانمندی های خوب خودش رو نشون بده و الا تو ضد ارزش ها خودش رو نشون خواهد داد.
متشکرم. اگرچه ممکنه بحث مونده باشه ولی اجازه بدید که همون روند برنامه رو بریم و میان برنامه رو ببینیم. وارد سوره مائده شدیم. قرآن رو باز بفرمایید با هم بشنویم و بعد نکته قرآنی.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
بار خدایا بر محمد و آل محمد درود و رحمت بیکران بفرست سوره مائده رو داشتیم میخوندیم و میشنیدیم، نکته قرآنیش رو از زبان سرکار خانم نیکی‌زاده بشنویم.
آیه شماره 9 این سوره مبارکه یه قانون طلایی رو برای خوشبخت بودن به همه ما یاد میده. ولا یجرمنکم شنعان قوم الا تعدلوا. حواستون باشه که شما رو نکشونه بدرفتاری دیگران به اینکه بی‌عدالتی و بی‌انصافی کنید. گاهی ظلم دیگران ما رو به ظلم میکشونه. میگیم این کارو کرده، یک حرف زده، من میخوام 10 تا جوابشو بدم. رفتار نامناسبی داشته، من میخوام در قبالش رفتار نامناسب داشته باشم. خدا میگه حواست باشه نکشوندت. یه تله است. تله ایه که نفس برات میگذاره و دیگران عاملش میشن. اعدلوه و اقرب للتقوا. راه میونبر خوشبختی اینه که کل پشتی تو از تقوای الهی پر بکنی، عدالت داشته باش و این عدالت و انصاف کمک میکنه که جزء خوشبخت‌های دنیا و آخرت.
متشکرم. قبل از اینکه سوالات شما رو بخونم، چون در حدود 6 هفته فرصت داریم، سایت برنامه رو معرفی بکنم. خواهش میکنم دوستانم در اتاق فرمان زیرنویس هم بکنن. راه‌های ارتباطی شما به جز اینکه میتونید از سیستم پیام کوتاه استفاده کنید، تلفن بزنید یا اینکه از پست الکترونیک استفاده بکنید، به سایت هم میتونید مراجعه بکنید. www.samtekhoda3.ir. اطلاعات بسیار مفیدی در این سایت هست. مهمانان روزهای هفته، صحبتایی که در گذشته انجام شده، فایل صوتی صحبت‌ها و همینطور فایل مکتوب سوالات شما هست. خب سوال رو بخونم. می‌خوایم بحث قبل رو تکمیل کنیم. شما گفتین که معمولاً دختر خانم‌ها تحت نظارتن. به نظرم اینجا مونده در مورد پسرها صحبت بکنید. مراقبت مادران در مورد پسرها چطور باید باشه؟
مراقبت نگید مادران، بفرمایید مادرها و پدرها. ما یه خطای سیستماتیک داریم، اونم اینه که فکر می‌کنیم چون مادرها خیلی دلسوزن و هستن، حتما اونا فقط باید مراقبت کنن. نه، این وظیفه مشترکه. اینکه چجوری از پسرهای خودمون توی دوره جوانیشون مراقبت بکنیم، لزومن این که یک، استقلال اونا رو جدی بگیریم، یعنی باورمون بشه که اینا بزرگ شدن. دو، باورمون بشه که تجربه ندارن، خامن، هنوز خیلی چیزا رو نمیدونن. و سه، باورمون بشه که باید این مراقبت ما طوری باشه که به شخصیت اونها کمک بکنه رشد کنه، نه اینکه شخصیت اونها رو تحقیر کنیم و مدام بهشون بگیم که مثلا جامعه دچار مشکله یا دانشگاه دچار مشکله یا تو دچار مشکلی. نه، این مشکلات جز اون امتحانایی که این باید ازش عبور بکنه و راه عبور از اینها رو یاد بگیره. بهترین راه حل اینه که ما نسبت به یک سری از آسیب‌ها او رو آشنا بکنیم. ادب از که آموختی؟ از بی‌ادب. من باید به اون نشون بدم و یاد بدم که مثلا در دانشگاه امکان داره 10 تا آسیب تو رو تهدید کنه. این 10 تا آسیب امکان داره فقط برای تو ایجاد نشه، امکان داره 2 تاش برات جدی باشه. ولی بدون که در این فضا این آسیب‌ها وجود داره. همونجور که مثلا میگیم در فصل زمستان مثلا 5 تا بیماری بیماری شایعه، لزوما به این معنی نیست که زمستان فصل بدیه. معنیش اینه که تو این فصل اگر میخوای مراقب سلامتی خودت باشی، باید به طور ویژه مراقبت کنی که دچار این بیماری ها نشی و اگر شده چجوری ازش عبور کنی. وقتی که ما اینها رو با رو درواسی مواجه میشیم یا نمیدونیم یا نمیگیم، بچه هامون هم طبیعتاً به این سمت حرکت میکنن که مرحله اول پنهان کاری کنن، بعد خیلی جدی آشکارا اعلام بکنن که این هست، بعد اون وقت اختلاف و دعوا و تنش جدی رخ میده. حمایت پدر و مادر از فرزند، مراقبتش و همراهی با او و همدلیش، رفق و مدارای پدر و مادر خیلی کمک میکنه. اما یادمون باشه قاطعیت با محبت و کرامت با همدیگه باید یک جا بشه. یعنی اگر واقعا میبینیم که فرزند ما هنوز انقدر خودساخته نیست که توی فضایی که احیانا مثلا در یک شهری، در یک دانشگاهی، در یک رشته خاصی آسیب‌های خاصی رو نمیتونه ازش عبور کنه، به اون وارد اون هیته که بشه دچار آسیب میشه، بلکه خیلی هم دچار آسیب‌های جدی میشه، اونجا اگر میبینیم که این مقاومت رو نداره، من اجازه ندارم که او رو در اون مکان رهاش بکنم، باید براش فرصت‌های بهتر و زمینه‌های بهتری رو فراهم کنم.
3 دقیقه فرصت داریم. میخواین جمع‌بندی کنید یا سوال بخونم؟
بفرمایید.
سلام کردن و تشکر و گفتن که دارای بیماری دیابت هستم. خواستگارانی که برای من میآیند وقتی از این موضوع باهاشون حرف میزنم پاپس میکشن، نمیدونم باید چیکار کنم.
ببینید، داشتن بیماری‌های مختلف برای بحث ازدواج لزوماً مانع ازدواج نیست. این چیزی که شاید توی فرهنگ عمومی جامعه ما جا نیفتاده. اما اجازه بدین که به این دوستای خوبمون، چه آقا پسرها چه دختر خانم‌ها که میخوان برای ازدواج اقدام بکنن، دقت کنید. شما اطلاعات شخصیتون رو و اطلاعات خانوادگیتون رو بیاید طبقه بندی کنید. مثل مجموعه‌های امنیتی هست، 4 دسته معمولاً اطلاعات رو طبقه بندی می‌کنن: محرمانه، خیلی محرمانه، سری، فوق سری. درسته؟ محرمانه اون چیزیه که خانواده شما میدونن، اطرافیانم میدونن، اما خیلی سعی میکنن در مورد صحبتی نکنن. خب این رو بهتره که مثلا شما آخر جلسه اول بگید. مثلا شما بیماری دیابتتون چیزیه که همه افراد نمیدونن، اما افراد خانوادهتون میدونن. آخر جلسه اول، اول جلسه دوم، یعنی فرصت اول بدید برای شناخت و بعد بگید. اما برای اینکه بیماریتون تبدیل نشه به یه معضل همیشگی، یعنی شما میبینی که تا بیماریتو گفتی خواستگار رفت و این زمینه آسیب روحی رو احیانا برات ایجاد کنه، شما با پزشک خودت مشاوره داشته باش و اگر لازمه ازشون برگه‌ای رو بگیر که خیلی سلیس و فارسی و روان نوشته باشه که این بیماری این شاخصه ها رو داره، این راه‌های پیشگیری رو داره، این ابتلاها توی بحث ازدواج هست و این راه‌ها برای این که اصلا دوچارش نشید. امکان این که در حقیقت خواستگار شما بتونه با پزشکتون مشورت کنه و پرونده پزشکتون رو ببینه. به عنوان یک مسئله خیلی طبیعی و جدی باهاش مواجه شیم، اما نه به عنوان این که اولین مسئله باشه و نه به عنوان این که آخرین مسئله باشه. وقتی میذاریم اولین مسئله قبل از اینکه توانایی شما رو بشناسن کنار میکشن، وقتی میذارید آخرین مسئله چون شما نسبت به همدیگه علقه اندکی پیدا کردید شما دچار آسیب میتونید بشید. پس این رو به تناسب این که چقدر مسئله حادی یا جدی هستش با کمک پزشکتون خیلی جدی مطرحش بکنید و یادتون باشه که این نقص به عنوان یک نقص ایمنی لزوماً یک گناه نیست، یه چیزیه که شما در جسم خودت یه آسیبی رو داری و امکان داره کسی بعد از ازدواج دچار این آسیب بشه. مثلا ما دیابت بعد از دوره حاملگی یا در دوره حاملگی رو داریم. ما یه اشتباهمون اینه که ما آدما از خودمون یه تصویر ثابت خیلی خوب داریم، یعنی فکر میکنیم که ما آدما مریض نمیشیم، مریضی سخت نمیگیریم، ما آدما نمیمیریم، ما آدما هیچ مشکلی برامون پیش نمیاد، برای همین همیشه میخوایم کسی رو که انتخاب میکنیم بهترین آدم باشه، هیچ نقصی هم نداشته باشه. این دوست خوبمون میتونه لحاظ اینو بکنه که اگر مثلا دچار بیماری دیابته میتونه با کسی ازدواج بکنه که احیانا او هم یک بیماری رو داره و قابل پیشگیری و درمانه، ولی قبل از اینکه بیماری رو بخواد به عنوان یکی از ملاک‌ها قرار بده دینداریش رو ملاک قرار بده. یعنی نقص این دو، نقص ایمنی در یک ویژگی نباشه که زمینه آسیب جسمشون با هم بالا ببره. به عنوان اینکه میگیم خب این دیابت داره بذار با یکی ازدواج بکنی که اونم دیابت داره، خب اینا بچه‌هاشون احتمال اینکه انتقال این بیماری درشون باشه خیلی بیشتره. ما میگیم نه، شما از اون خواسته 100% خودت میتونی یه مقدار پایین‌تر بیای، دایره خواستگاران خودت رو گسترش بدی و اجازه بدی اگر کس دیگه‌ای هستش که احیانا او هم یک آسیبی رو به این شکل یا مشابه این داره، او در گردونه انتخاب شما قرار بگیره، ولی مشروط بر اینکه از این بیماری شما یک چماق برات درست نکنه.
خیلی متشکرم، خسته نباشید. من خیلی خوشحالم از این که شاید علارغم که ما در برنامه خیلی هم به مسائل نوجوانان نپرداختیم، ولی خیلی خوب ارتباط برقرار کردن نوجوانهای زیادی که برنامه سمت خدا رو برنامه خودشون دونستن و مسائل و گرفتاری ها و شاید اینکه چگونه با پدر و مادر ارتباط برقرار بکنند رو مطرح کردن. تمام مسائل و مواردی که من در این برنامه گفتم همه حرف خود شما بود، یا حرف شما یا حرف بچه‌ها و نوجوانهای شما. انشالله که هفته آینده هم بتونیم به سوالات شما دوستان پاسخگو باشیم. ما رو دعا بفرمایید. تشکر می‌کنم از کارشناس محترم برنامه شنبه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای نقویان خواهیم بود و از همینجا از همین برنامه خدمت این بزرگوار هم عرض ادب میکنیم. در پناه خدا باشید. خدا نگهدارتون.
خداوند، من و آسمان و زمین از نور روشن توست که وجود داریم و پیداییم. من و هستی و همه اگر زیبا شده ایم و دیده می شویم اگر و اگر شایسته دیدنیم از آن است که منور از نور توییم و هر کدام که فاصله من را با تو کم کرده باشیم نور بیشتر و سعادت بیشتر یافتیم. دوست دارم پروردگار، دوست دارم مادام که از تو نور میگیرم چنان ناب و چنان خالص و شایسته باشم که بیان که تمایل و انحرافی به سمت و سوی دیگر داشته باشم به صراط مستقیم و تنها به سمت تو و در جهت تو قرار گیرم و از عشق و نور تو شعله ور باشم که نور است و نور است و نور است بر فراز نور و نور و نور. قسم، قسم به نورت پروردگار، قسم که مرا هدایت کن تا بی نور نشوم و در ظلمت نمانم و قسم به نور داناییت که آگاه ترین و دانا ترینی، قسم که روشنایی و داناییم عطا کن تا از هدایت و از دانایی و از نور تو جاودان و همیشه شعله ور بمانم، همیشه خداوند نزدیک تر از